اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم.
با عرض سلام مجدد، احد عزیزاده هستم با مشروع اخبار. نهاد شفافیت افغانستان میگوید که اقدامات حکومت برای اصلاح بودجه ملی امیدوار کننده است، اما حکومت تا هنوز به علتهای اساسی عدم تطبیق پروژه انکشافی نپرداخته است. نهاد دیدبان شفافیت افغانستان طی گزارش گفته است ریشه اصلی عدم مصرف بودجه، عدم مشوره با مردم در انتخاب پروژه های انکشافی، معروض بودن پروژه های انکشافی به نفوذ سیاسی، تعرض صلاحیت های بودجه سازی و تدارکات در مرکز ظرفیت پایین خدمات ملکی و رهبری ضعیف ادارات بوده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید باید در آینده همه ادارات پلان های منسجم به منظور افزایش عواید داشته باشند و مصرف و تشکیلشان منظم و تعریف شده باشد. در جلسه که بر اساس رئیس جمهور افغانستان دایر شده بود فیصله شد طی 2 ماه آینده مشکلات زنان زندانی بررسی همه جانبه شود و مسئولیت تطبیق فرامین به لوی سارنواله منتقل گردد و یک تیم مسلکی ایجاد شود تا در زمینه اجرایت نماید. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اعلام کرد که در جریان سال 2017 میلادی بیش از 600 هزار افغان از پاکستان، ایران و اروپا به کشورهایشان برگشتند که شامل عودت کنندگان، داوطلب و مهاجرین اخراجی می باشند. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که روز چهارشنبه در مراسم امضای قرارداد کمک اتحادیه اروپایی به مهاجرین و بجا شدگان داخلی صحبت میکرد گفت که بیش از 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران و نزدیک به 3 هزار تن هم از اروپا به کشورشان برگشتند. آقای بلخی مشخص نساخت که از میان بیش از 600 هزار افغان چه تعداد از پاکستان و چه تعداد از ایران برگشته یا اخراج شده اند. اما دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در گزارش سال 2017 خود گفته است در این سال 466,303 مهاجر افغان فاقد اسناد از پاکستان و 98,140 تن دیگر از ایران به افغانستان برگشتند. مظاهرات در نقاط مختلف ایران ادامه داشت و پس از وقوع مظاهرات ضد حکومت تلویزیون دولتی ایران امروز تصاویری از مظاهرات به طرفداری از حکومت را پخش کرد. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران اظهار امیدواری کرد که سلسله مظاهرات در کشورش تا یکی 2 روز آینده پایان خواهد یافت. اما امریکا میگوید که در برابر وضعیت ایران خاموشی اختیار نکرده و جلسات فوری به سطح ملل متحد فرا میخواند. شرح بیشتر از جیلا نوری.
مقامات ترکیه میگویند حسن روحانی رئیس جمهور ایران در صحبت با رجب طیب اردوغان همتای ترکیهش گفته که او امیدوار است تا مظاهرات در ایران تا یکی 2 روز آینده پایان یابد. مقامات دفتر رئیس جمهور ترکیه گفتند که اردوغان در مکالمه تلفنی امروزش با روحانی بر ثبات و آرامش تاکید ورزید. اما سوی دیگر تلویزیون CNN ترکیه امروز با نقل از مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که آن کشور مخالف دخالت خارجی ها در امور ایران است. چاوش اوغلو صدراعظم اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا را به حمایت از مظاهرات ضد حکومت ایران متهم ساخته است. اما سارا هاکبی ساندرز سخنگوی قصر سفید میگوید که رئیس جمهور ترامپ از قیام مردمی و خودجوشی که از سوی شهروندان دلیر ایران سازماندهی شده حمایت میکند.
ده ها هزار طرفدار رژیم ایران بعد از تظاهرات ضد حکومتی چند روز اخیر که طی آن حداقل 22 نفر کشته شده اند امروز در چندین شهر این کشور برای حمایت از حکومت تظاهرات کردند. تلویزیون دولتی پرس تی وی جریان تظاهرات حامیان حکومت را زنده نشر کرد. تظاهر کنندگان امروز بیرق ایران به علایم حمایت از رهبری مذهبی این کشور را با خود داشتند، اما گفته می شود قوت و گسترش تظاهرات اعتراضی روزهای اخیر به نظر می رسد که رهبری ایران را غافلگیر و دست پاچه ساخته است. از سوی دیگر آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس فرانسه از قول سپاه انقلاب ایران گزارش داده که نارامی های روزهای اخیر که ایران را فرا گرفته بود در ختم خود قرار داشته و حد اکثر حدود 15,000 نفر در سر تا سر ایران در حالت اعتراض می باشند. علی جعفری رئیس سپاه انقلاب در صفحه وبسایت آن گروه نوشته است که امروز ما ختم آشوب را می توانیم اعلام نماییم. وی افزوده است که در هر محل حدود 1500 نفر جمع شده بودند و شمار اخلالگران از 15,000 نفر در سراسر ایران تجاوز ننموده است. سرزم پاکستان در واکنش به اظهارات تازه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که پاکستان را دروغگو و نیرنگ باز خطاب کرد، روز سه شنبه جلسه کابینه این کشور را فرا خواند. دونالد ترامپ روز دوشنبه در نخستین ساعت سال 2018 میلادی در توییتر خود نوشت ایالات متحده در 15 سال گذشته احمقانه بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان مساعدت کرده است و پاکستان جز دروغ و نیرنگ به ما چیزی نداده و رهبران ما را احمق فکر کردند. آنان به آن دهشت افغانان پناه امن دادند که ما با همکاری کم آنها را در افغانستان هدف قرار می دهیم. دیگر بس است. اندکی پس از نشر تویتر آقای ترامپ، خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان در تویتر نوشت که جهان را از حقیقت با خبر خواهد ساخت. سردی شدید که ریکارد را شکستنده است ایالات متحده را فرا گرفته و باعث کشته شدن 9 تن در هفته های اخیر گردیده است. هنوز پیش بینی شده است که سردی از این نیز بیشتر می شود. گفته شده که جبهه سرد قطبی بخش بزرگی از ایالات متحده را فرا گرفته است. اداره خدمات ملی هواشناسی پیش بینی می کند که حرارت غیر معمولی و سردی خطرناک مناطق مرکزی و شرقی در ایالات متحده برای هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت. آنچه بیشتر از این غیر معمولی به نظر می رسد، برعکس هوای معتدل آلاسکا است که مردمان آن به هوای بسیار سرد قطبی عادت داشتند، ولی اکنون از این هوای معتدل بهره می برند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده است که اداره تحت دستور وی ممکن در آینده پرداخت کمک های مالی برای فلسطینی ها را متوقف سازد. آقای ترامپ ناوقت سه شنبه در یک پیام تویتر مقام های فلسطینی را با عدم تمایل به گفتگوهای صلح با اسرائیل متهم کرد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که واشنگتن سالانه صدها میلیون دلار برای فلسطینی ها کمک می کند، اما کمک های واشنگتن مورد ستایش و احترام قرار نمی گیرند. آقای ترامپ خطاب به رهبران فلسطین گفت که آنان حتی بیش از این نمی خواهند در مورد یک صلح پایدار با اسرائیل مذاکره کنند. زمانی که فلسطینی ها بیشتر از این نمی خواهند وارد مذاکرات شوند، چرا ما در آینده پرداخت های بزرگ برای آنان فراهم کنیم؟ پیام تویتر آقای ترامپ بعد از آن صورت گرفت که نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد صبح وقت سه شنبه از پلان خبر داد که بر اساس آن کمک های بشری یکی از ادارات ملل متحد برای فلسطینی ها متوقف می شود. یک بمبگذار انتحاری در ایالت بورنو در شمال نایجیریا حمله را بر یک مسجد انجام داده باعث کشتن 10 تن گردید. شاهدان عینی میگویند فرد انتحاری در شهر گامبورو درست قبل از نماز صبح داخل مسجد گردیده و خود را منفجر ساخت. مسجد کاملا تخریب گردید. تا حال کسی مسئولیت این بمبگذاری را به عهده نگرفته است، اما از قرائن معلوم می شود که این کار را بوکو حرام انجام داده باشد که در 8 سال گذشته شورش خونین را برای تأسیس دولت سختگیر اسلامی در شمال نایجیریا برای انداخته که در نتیجه تا حال 20,000 را به کام مرگ فرو برده است. مراکز پلیس، مراکز غیر نظامی، کلیساها و مساجد از اهداف این گروه دهشت افغان بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش این بخش، با وجود آنکه همواره مشکلات جدی در زمینه مهاجرت افغان ها وجود داشته است، اما وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که سالانه حدود 7 میلیارد دلار از سوی مهاجرین افغان به خانواده هایشان در افغانستان فرستاده می شود. در همین حال در سال 2017 میلادی نزدیک به 2800 نفر از کشورهای اروپایی و بیش از 600 هزار تن از کشورهای منطقه به گونه داوطلبانه و یا اجباری به افغانستان برگشتند. سمسام سیرت جزئیات بیشتر را ارائه می دارد.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در سال 2017 میلادی 800 افغان به گونه اجباری و 2000 افغان به گونه داوطلبانه از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. آقای بلخی افزود که از کشورهای منطقه به ویژه ایران و پاکستان 600 هزار افغان به افغانستان برگشتند که از این میان حدود 20% آنان به گونه اجباری و بقیه داوطلبانه عودت کردند. از سوی دیگر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که حضور و کار مهاجرین افغان در کشورهای خارجی به اقتصاد افغانستان کمک چشمگیر می کند و این مهاجرین سالانه پول هنگفته را برای خانواده ها و وابستگانشان در افغانستان می فرستند که نباید نادیده گرفته شود. آقای بلخی گفت
در مجموع اینا یک فرصت و کمک بسیار کلان در عرصه اقتصادی ما هست و این موضوع را بالاخره خوب برش توجه نمی شود. سال گذشته ما یک تیم را توظیف کردیم که این موضوع را یک تحقیق بکنن. بعد از این که ما این را یک ارزیابی کردیم، دیدیم چیزی در سالانه چیزی در حدود 7 میلیارد دلار از آدرس مهاجرین به افغانستان می آید.
این در حال است که افغان‌ها جهت مهاجرت به کشورهای اروپایی پول‌های هنگفته را هزینه می‌کنند. جوهر صافی، جوان افغان که برای رسیدن به اروپا حدود 8000 دلار آمریکایی هزینه کرد، اما دوباره برگشتانده شد.
قبولی به مشکل داده می‌شود، بسیار اذیت می‌کردند، بسیار مشکلات را ایجاد می‌کردند. من حدود 7-8000 دلار مصرف کردم و دارایی و سرمایه‌ای که داشتم در همین راه مصرف شد و هیچ چیز به دستم نیامد.
وضعیت زندگی اقتصادی اکثریت بیجا شدگان داخلی افغانستان و مهاجرین افغان که به کشورشان عودت کردند چندان خوب نیست. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز با کمک مالی اتحادیه اروپا و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان می‌خواهد برای آن از مهاجرین افغان که عودت کردند و بیجا شدگان داخلی کاسب پذیرند، زمینه آموزش‌های مسلکی و اشتغال را مساعد کند و تشبثات کوچک آنان را مورد حمایت قرار دهد. هزینه این برنامه 13 میلیون یورو هست و در 10 ولایت افغانستان شامل بامیان، بدخشان، تخار، کنر، نورستان، کندهار، لغمان، ننگرهار، هلمند، پروان و کابل تطبیق می شود. این برنامه 7200 تن از مهاجرین عودت کننده و بیجا شدگان داخلی افغانستان را در بر می گیرد که از این میان 40% مستفیدین آن زنان و 60% مردانند. موریس هاسن، نماینده اتحادیه اروپا گفت
هدف ما این است که کارهای پایدار، هماهنگی و همکاری جامعه داشته باشیم و آنان را در زمینه دسترسی به سرپناه مناسب، خدمات اساسی، تعلیم و تربیت، صحت، آموزش‌های مسلکی و شغل‌زایی حمایت کنیم.
این در حال است که عمده‌ترین چالش برای عودت کنندگان افغان و بیجا شدگان داخلی نیز نداشتن سرپناه خوانده می شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM. مشکلات امنیتی، ظرفیت پایان دوائر دولتی و عدم همکاری مردم در ننگرهار موانعی در برابر تطبیق پروژه های انکشافی بنداشته می شوند. مقامات می گویند دوائر دولتی موجود در ننگرهار با مرکز هماهنگی خوب و به موقع ندارد. ضیاء الرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
غلامالله افغانیار، رئیس اقتصاد ننگرهار، به صدای آمریکا گفت که ظرفیت پایین و هماهنگ نبودن دوائر دولتی، عدم همکاری مردم بخصوص زنان در تطبیق پروژه ها موانعی هستند که صدرای تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت شده است. به گفته رئیس اقتصاد ننگرهار، برخی از دوائر دولتی این ولایت بودجه سالانه را به موقع از مرکز به دست نمی آورند و این مسئله یکی از عوامل تطبیق نشدن پروژه های انکشافی است. همچنان آقای افغانیار افزود پروژه های انکشافی در اکثر مناطق روستایی به دلیل ناامنی آغاز نمی شوند و اگر هم آغاز گردد تکمیل نمی گردند.
یک چالش امنیت است که به شما بهتر معلوم است. چالش دوم ظرفیت خیلی پایین دوایر دولتی است. سوم این که مردم هم چندان علاقمندی نشان نمیدهند، به خصوص زنان. اینها در تصمیم گیری ها سهم نمیگیرند. مردم روستایی از برنامه های دولتی آگاهی ندارند. بعد دفاتر عارض نمی شوند تا پروژه دریافت کنند. پلانگذاری منظم تا اکنون وجود نداشت. همچنان بین دوایر دولتی هماهنگی وجود ندارد که تمام اینها چالش‌های بزرگ در برابر تطبیق پروژه‌های انکشافی است.
بر اساس آمار ریاست اقتصاد ننگرهار در سال 2017 میلادی در مجموع 529 پروژه مختلف انکشافی در این ولایت آغاز گردیده است که از این میان 190 پروژه تکمیل و متباقی تحت کار قرار دارند. به گفته رئیس اقتصاد ننگرهار 104 پروژه انکشافی به کمک موسسات خارجی در این ولایت را اندازی شده بود. آقای افغانیار گفت که در سال 2017 میلادی 138 پروژه انکشافی جدید را به مرکز کابل پیشنهاد کردند، اما تنها 72 پروژه آن منظور گردید. این در حالی است که سایر نهادهای دولتی نامنی را چالش جدی فرارای برنامه های خود نمی دانند. پوهنمل رفیع الله رحیمزای رئیس زراعت این ولایت گفت
در بخش امنیتی برای تطبیق پروژه زراعت و مالداری کدام چالش بزرگ نیستند. ما میتونیم که از متنفذین و از اقوام مختلف و همچنان از مردم جامعه کمک در عرصه بگیریم و کمره ما همکاری هم کرده است.
اما باشندگان ننگرهار راندازی 529 پروژه انکشافی تا سال گذشته میلادی را ناکافی خوانده و به این باورند که ادارات دولتی در تکمیل پروژه ها موافق نبودند.
نام من نواب است، باشنده ولسوالی بیسود هستم. او 529 پروژه که از بسیار کم است در یک سال. 199 پروژه تکمیل شده است، دگیش باقی مانده. ایره نشان بده که اداره دولتی بسیار سست روان است. این کفایت نمیکنه.
اما آگاهان امور اقتصادی میگویند که پروژه های تطبیق شده در مناطق شهری و روستایی بالای وضعیت زندگی مردم تاثیرگذار بوده است. عبدالواجد بهیر نویسنده مسائل اقتصادی میگوید دولت و مردم باید برای راه‌اندازی پروژه ها زمینه سازی کنند و دولت به مردم روستانشین برنامه های عام المنفعه خود را تبلیغ نماید. به گفته او به هدفی از بین بردن مشکلات روی تطبیق پروژه ها دولت باید بیشتر علمای دین و متنفذین را هنگام راه‌اندازی پروژه ها با خود هم کار داشته باشد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 12.96.
یک مقام ارشد فلسطینی روز چهارشنبه بیان داشت که فلسطین هیچگاه از تهدید دونالد ترامپ مبنی بر قطع کمک‌های مالی هراسان نخواهد شد. خبرگزاری رو اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم.
حنان اشرافی یک مقام رسمی فلسطینی گفت که ترامپ با این تهدیدها تلاش‌های فلسطینی‌ها را در زمینه ایجاد صلح، آزادی و عدالت تخریب می‌کند.
هي في هذا الاطار تتماهى تماما مع العدو الاسرائيلي.
آقای اشرافی گفت که در حال حاضر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند جرأت کند تا فلسطینی‌ها را به خاطر عواقب اقدامات غیرمسئولانه خود سرزنش کند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری خود نگاشته بود که وی بیت المقدس را از گفتگوها خارج می‌سازد و بعد از این با فلسطینی‌ها گفتگوهای صلح ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور ترامپ همچنان علاوه کرد که چرا آنان کمک‌های مالی هنگفت را به آنان بپردازد. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد گفت که این کشور در نظر دارد تا سهمیه ای را که ایالات متحده به یک از سازمان‌ها برای کمک‌های بشری به فلسطین می‌پردازد متوقف می‌سازد.
I think the president
وی میگوید فکر میکنم که رئیس جمهور گفت که او نمیخواهد که دیگر پول اضافی به فلسطینی ها بپردازد و یا هم در نظر دارد تا زمانی که فلسطینی ها به پای میز مذاکره نمیآیند کمک های مالی آمریکا را متوقف سازد. آنچه را ما شاهد بودیم این که فیصله نامه های سازمان ملل مؤثر واقع نشده است. ما با آوردن صلح تلاش داریم و اگر این کار اتفاق نمیافتد پس رئیس جمهور به همچو وضعیت پول نمیدهد. اسوی هم محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین میگوید این ایالات متحده است که با رسم شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و طرح انتقال سفارت آمریکا به تل ابیب مذاکرات صلح را بر هم میزند. این در حالی است که مجمع عمومی ملل متحد ماه گذشته تصمیم دونالد ترامپ را رد کرد. مصطفی آل مسلمانی یک باشنده غزه میگوید که
اكيد هذه القرارات المؤخره التي اتخذتها الولايات
المتحده تصمیمی که در این اواخر توسط ایالات متحده گرفته شده است همه به نفع اسرائیل میباشد که تلاش میشود تا اشغال اسرائیل بر کرانه غربی و در بیت المقدس تقویت یابد. در همین حال حامد الرجب یک مقام حماس نیز علیه اظهارات توییتری رئیس جمهور ترامپ واکنش نشان داده و این تهدیدهای آمریکا را رد میکند.
اليوم بصوره واضحه تستخدم امريكا الهيمنه والسيطره.
وای میگوید امریکا امروز به گونه واضح از نفوذ و حاکمیتش بر ادارات ملل متحد که مهاجرین فلسطینی را کمک میکنند استفاده میکند. به عبارت دیگر گفته میتوانیم که این عملکرد مشابه اقدامات اسرائیل است که میخواهند حقوق فلسطینی ها را نقض کرده ساحات را محاصره کرده و آنان را از بین ببرند. و حماس که از سال 2007 به این سو غزه را در کنترل خود دارد این تهدیدهای آمریکا را پیامی بر رقبای خود در فلسطین می‌خوانند که آمریکا دیگر کشور قابل اعتبار نیست.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها در حالی که مظاهرات در نقاط مختلف ایران همچنان ادامه دارد تلویزیون دولتی ایران امروز چهارشنبه تصاویر از مظاهرات با طرفداری از حکومت را نشر کرد. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران اظهار امیدواری کرد که این سلسله مظاهرات در ایران تا یک یا دو روز آینده پایان خواهد یافت. اما آمریکا میگوید که در برابر وضعیت ایران خاموشی اختیار نکرده و جلسات اضطراری را به سطح ملل متحد قضا کرده است. شرح بیشتر را در گزارش از فواد لامی مشنوید.
مقامات ترکیه میگویند حسن روحانی رئیس جمهور ایران در صحبت با رجب طیب اردوغان همتای ترکیهش گفته که او امیدوار است تا مظاهرات در ایران طی یکی دو روز آینده پایان یابد. اما از سوی دیگر تلویزیون سی ان ان ترکیه امروز به نقل از مولود چاوشوغلو وزیر خارجه آن کشور گفته است که ترکیه مخالف دخالت خارجی ها در امور ایران است. چاوشوغلو صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا را به حمایت از مظاهرات ضد حکومت ایران متهم ساخته است. اما سارا هکبی سندرز سخنگوی قصر سفید میگوید که رئیس جمهور ترامپ از قیام مردمی و خودجوشی که از سوی شهروندان دلیر ایران سازماندهی شده حمایت میکند.
ایالات متحده از مردم ایران حمایت میکند و ما از رژیم ایران میخواهیم که به حقوق اساسی شهروندانش در جهت ابراز مسالمت آمیز خواستشان برای تغییر احترام بگذارد.
مکمس سر مشاور امنیت ملی ایالات متحده بروز سه‌شنبه در مصاحبه با گریتا فان سسترن همکار صدای امریکا گفت که حکومت ایران باید به خاطر اعمالش مورد بازخواست قرار گیرد.
مهم است تا این رژیم از منابع که برای کمپاین های مرگبارش به آن نیاز دارد محروم ساخته شود. این کار با دیپلماسی و نیز با وضع تحریمات صورت می گیرد و ما می بینیم که مردم ایران از بابت ماهیت این رژیم و طرز رویه آن با خود آنان و سایر جهانیان ناخشنودی نشان می دهند.
در همین حال نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد دیروز گفت که کشورش در ملل متحد خواستار اقدام علیه ایران خواهد شد.
If the Iranian dictatorships
بر مبنای تجربه از تاریخچه دیکتاتوری ایران انتظار بدرفتاری های ظالمانه در روزهای آینده را داشته می توانیم. ملل متحد باید صدایش را بلند کند. در روزهای آینده ما خواستار یک نشست اضطراری در نیویورک و در شورای حقوق بشر در ژنو خواهیم شد.
تلویزیون دولتی ایران امروز تصاویر از راهپیمایی های بدطرفداری حکومت را نشر کرد و گزارش داد که گویا این مظاهرات در حداقل 10 شهر ایران به شمول اهواز و کرمانشاه برپا شده است. راهپیمایی‌های امروز به نفع حکومت پس از آن صورت گرفت که علی خامنه ای رهبر ایران دیروز گفت در مظاهرات ضد رژیم دشمنان ایران گویا دست دارند. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران انگیزه مظاهرات را فراتر از این می‌بیند.
چون اینا همهشون که آدمایی نیستن که بگم هر که تو خیابان اومده مثلا دستور از خارج گرفته، حالا یه عده‌ای بله ممکنه اینجوری باشه، یه عده مردمی هستن برای رو احساساتشون رو مشکلاتشون آمدن تو خیابون.
در مظاهرات اخیری که از روز پنجشنبه هفته گذشته در ایران آغاز یافته تا حال حداقل 21 تن کشته و صدها تن دیگر توقیف شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها نشنیدید که ایالات متحده آمریکا کمک 250 میلیون دلار به پاکستان را به آلت تعلیق درآورد. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد ضمن اعلام مطلب پاکستان را در مبارزه با دهشت افغانی به بازی دوگانه متهم کرده است. در این حال ملیح لودی نماینده پاکستان در ملل متحد به خبرنگاران گفته است که پاکستان در مبارزه علیه تروریسم بین المللی کمک کرده و قربانی داده و این بزرگترین ماموریت را در جهان در مبارزه علیه تروریسم هماهنگی کرده است. خب، جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنیم.
نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفته است که بازی دوگانه پاکستان برای واشنگتن دیگر قابل قبول نمی باشد و به همین دلیل میلیون ها دلار کمک به آن کشور را به تعلیق درآورده است.
اداره رئیس جمهور ترامپ کمک 255 میلیون دلار با پاکستان را به تعلیق در می آورد. دلایل روشن برای این کار وجود دارد. پاکستان برای سالها بازی دوگانه انجام داده است. آنان هم با ما کار می کنند و هم به دهشت افغانان پناه می دهند که بر نظامیان ما در افغانستان حمله می کنند.
در این حال مکماستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته است که واشنگتن پس از این تناقض در روابط با اسلام آباد را نخواهد پذیرفت. مشاور امنیت ملی ایالات متحده در یک مصاحبه با صدای آمریکا اضافه کرده که رئیس جمهور ترامپ از اقدامات پاکستان در مبارزه علیه گروه‌های دهشت افغان ناامید شده است، زیرا به باور وی اسلام آباد با گروه‌های دهشت افغانی برخورد سلیقه‌ای می‌کند.
تلاش ما این است تا به گونه واضح با پاکستان ارتباط قائم کنیم که روابط ما نمیتواند بیش از این بار اقدامات متناقض را حمل کند و واشنگتن و اسلام آباد باید یک جا کار کنند تا به نحو افغانستان را باثبات سازند که پاکستان نیز وسیعاً از آن منفعت ببرد.
اظهارات این دو مقام ارشد ایالات متحده با تعقیب پیام تویتر رئیس جمهور دونالد ترامپ بیان می شود که در روز نخست سال 2018 میلادی پاکستان را با دروغگویی و نیرنگ متهم کرد. حکومت پاکستان پس از یک نشست اضطراری کمیته امنیت ملی و رهبران ارشد ملکی و نظامی آن کشور اظهارات رئیس جمهور ترامپ را انتقاد کرده و آن را شدیداً ناامید کننده خواند و گفت که نباید مسئولیت شکست جمعی در افغانستان به دوش پاکستان گذاشته شود. در این حال اظهارات آقای ترامپ واکنش های تند تعداد از احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان را نیز برانگیخت.
ترامپ کو کوئی سمجھی نہیں ہے.
ترامپ از جنگ در افغانستان و خساراتی را که به پاکستان به بار آورده است خبر ندارد. طوری به نظر می رسد که او هیچ نوع معلومات قبلی ندارد و ظاهرا دیده می شود که به او از جانب کسانی معلومات داده می شود که دشمنان پاکستانند.
اما قصر سفید گفته است که به خاطر وارد کردن فشار بیشتر بر پاکستان، واشنگتن ممکن تا چند روز دیگر اقدامات اضافی علیه اسلام آباد را اعلام کند.
جمهور در ماه آگوست سال گذشته یک استراتژی جدید برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد و گفت پاکستان به تعهدات خود عمل نمی کند. رئیس جمهور ترامپ تعهدات خود را پیگیری و تعقیب می کند، زیرا که او رئیس جمهور است که با آنچه که می گوید عمل می کند.
هند رقیب دیرینه پاکستان از موضع‌گیری تازه آقای ترامپ در مورد سهم پاکستان در جنگ بر ضد تروریسم استقبال کرده و ریاست جمهوری افغانستان نیز آن را حاصل سیاست فعال خارجی خود خوانده است.
شنوندگان گرامی، این بود تا شاین بخش.